اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود راوی هفت وادی می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی هفت وادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه راوی هفت وادی تقدیم شما عزیزان میگردد.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهریست که هر مرحلش به ما مرحله از سیغلی رو میاموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی.
راوی هفت وادی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود داریم حضور شما شنوندگان عزیز، ادب دوستان گرامی. با برنامه دیگر از مجموعه راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در آن به زندگی و آثار شاعر بلند آوازه فارسی زبان عطار نیشابوری میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. عطار نیشابوری با توجه به مستندات تاریخی، ادبی و پژوهشی و دارو فروشی، دارو سازی و طبابت هم اشتغال و اشتهار داشته است. طبابت در روزگاران پیشین بیشتر بر دو پایه گیاه درمانی و روان درمانی استوار بود که نشانه های هر دو مورد در آثار عطار آشکار است. بیشک بشر غذای خود را با خوردن گیاهان شروع کرده است، چرا که گیاهان قبل از جانوران بر روی کره خاکی با وجود آمدند. گیاهان و میوه ها با انواع و اقسام متفاوت و با تنوع رنگ و بو و طعم و مزه زنجیره اولیه تغذیه بشر بوده و قبل از صنعتی شدن جامعه بشری بیماری ها با همین گیاهان درمان می شده است. گیاهان دارویی ضمن تسکین و درمان آلام بشری ضرر و زیان کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند و این موضوع است که دانش پزشکی امروز هم بر آن صحه گذاشته است. با توجه به تاریخچه علم گیاه درمانی و داروهای گیاهی، در آموزه‌های اندیشمندان بزرگ هم درباره خوردن گیاهان و گیاه درمانی سفارش بسیار شده است. نگفته نماند که در بسیاری از آیین‌ها کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها منع شده که خود نوعی توصیه و تشویق به گیاه خاری و تاکید بر آن است. در منابع ایران پیش از اسلام، نام بسیاری از گلها و مواد معطر که در ساختن انواع عطرها نیز به کار می‌رفته آمده است. در تاریخ عطر در ایران، سابقه عطر و گیاهان دارویی در ایران قبل از اسلام و پس از آن به تفصیل آمده است. برخی از دلایل رواج گیاه درمانی در ایران عبارت است از تنوع گونه‌های گیاهی، چهار فصل بودن شرایط اقلیمی و آب و هوایی و در دسترس بودن اکثر این گیاهان در طول سال و وجود پزشکانی نامی از جمله زکریای رازی، بو علی سینا و عطار که این شیوه درمان را به کار می‌بردند و توصیه می‌کردند. کتاب قانون نوشته ابن سینا مجموعه‌ای از برنامه آموزش پزشکی است و بخش عمده‌ای از آن به کاربرد گیاهان در درمان بیماری‌ها و خواص درمانی آنها اختصاص دارد. عطار نیشابوری از جمله پزشکان ایرانی است که با شناخت خاصیت درمانی گیاهان و فواید آن به این شیوه درمانی روی آورد و سالیان متمادی در راه سلامت و بهبود بیماران تلاش کرد. شیوه درمانی بزرگانی چون عطار مقدماتی داشته است که مهمترین آنها شناخت طبایع بیمار بود. اطبای قدیم معتقد بودند پس از آن که غذا در معده هضم شد، با کبد می رود و به چهار نوع تقسیم می شود: صفرا، خون، بلغم و سودا. طبیعت صفرا سرد و خشک، طبیعت خون گرم و خشک، طبیعت سودا سرد و تر و طبیعت بلغم گرم و تر است. در طب قدیم پس از معاینه بیمار و شناخت طبع او، بیمار را با روش گیاه درمانی مداوا می کردند. شناخت خواص هر یک از گیاهان دانش دامنه‌دار و عمیق است که فقط اساتید فن به آن آگاهی داشتند و هر کسی توان پرداختن به این امر مهم را نداشته است. از لابلای سروده های عطار می توان دریافت که شغل او عطاری بوده و ظاهراً از پدر به او رسیده است. رینولد نیکلسون، شرقشناس انگلیسی، در مقدمه تذکرت الاولیا می نویسد: اولا از کلماتش به طور یقین برداشت می شود که شیخ عطار به فن طب مشغول بوده و داروخانه بسیار معتبری داشته که ظاهراً مطب نیز بوده است. گاه تا 500 مریض در داروخانه حاضر می شدند و شیخ به درمان آنها می پرداخته و در همان حال به نوشتن کتب و نظم اشعار و زهد و سلوک اشتغال داشته است. گویا در آن زمان در ایران عطار به کسی می گفتند که همه نوع دارو را بفروشد یا بسازد. اما مهمترین دلیل برای شغل او اشاره صریح در غزلیات و مثنوی هایش به شغل عطاری و استفاده از اصطلاحات و مفاهیم پزشکی اعم از نام بیماری ها، داروها و گیاهان دارویی است. یکی از پررنگ‌ترین زمینه‌های پزشکی در آثار عطار وجود گزاره‌هایی است که تراوش آنها تنها از ذهن امکان پذیر است که با اشکال گوناگون درمانی، اعم از بالینی و روانی، سر و کار داشته است. گزاره‌های پزشکی درمانی مورد اشاره عطار در زمینه‌های متفاوت درمانی مانند روان درمانی، گیاه درمانی، دعا درمانی، چشم پزشکی و عطر درمانی است. یک مثال می‌زنیم. از گذشته‌های دور از سرمه به منزله یکی از اقلام هفتگانه آرایشی و نیز ماده مفید برای بینایی و درمان چشم استفاده می‌شده است. چنان که به چشم پزشک نیز کهال گفته می‌شد که صورت عربی این واژه است. کسی زان سرمه گرمیلی کشیدی، زماهی تا به ساق عرش دیدی. کشیدان سرمه و چشمش چنان شد که عرش و فرش در حالش عیان شد. سرمه که گاه با توتیا مترادف شده، گرد نرم شده یه سلفور آهن یا نقره است که در قدیم برای سیاه کردن پلکا و مژه ها به کار می رفت. در دوران باستان ملکه های مصری به چشم خود سرمه می کشیدند و آن را نگهبان چشم علیه بیماری ها می دانستند. تیره کردن رنگ دور پلکا از شدت رسیدن آفتاب به چشم نیز کم می کند. یا یک مثال دیگر، پرخوری به منزله یکی از عوامل شناخته شده امراض متفاوت از تأکیدات عطار نیشابوری است که در نظم و نثر او منعکس شده است. طعام افزون مخور، ناگاه و ناساز، که آن افزون تو را بیشک خورد باز. یا در جای دیگر گفته است، چنین تو پشت گرم از آب و نانی، شکم پر کرده ای در پهلوانی. نی بی مبرز و بی مطبخه مرد، دلت نگرفت از این دو دوزخه مرد. عطار در تذکرت الاولیا پرخوری را مانع حکمت اندوزی می داند، چرا که مغز به جای دریافت حکمت و دانش مشغول آن می شود. او می نویسد حکمت در معده قرار نگیرد که از طعام پراید.
جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در آتش سودای تو عالم جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در گرفت. جان که بر یوسف عشق زنده جاوید و گشت، جان که بر یوسف عشق زنده جاوید و گشت. دلتون از دانسته بود، دلتون از دانسته بود، ماتم جان در گرفت، ماتم جان در گرفت. Thank you.
آتش سودای تو عالم جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در گرفت، عالم جان در گرفت.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. در برنامه امروز درباره استفاده عطار از واژه‌های مربوط به گیاه درمانی در اشعارش با شما صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم که با ما با ادامه این موضوع همراه باشید. عمده‌ترین شیوه‌های درمانی در روزگاران گذشته روان درمانی بود که متأسفانه تا سال‌های سال به عنوان یک علم مطرح نبود. امروزه علم روانشناسی جایگاه واقعی خود را به خوبی پیدا کرده و با گرایش‌های متفاوت در خدمت بیماران قرار گرفته است. عطار در کنار دارو درمانی که در گیاه درمانی ریشه داشت، به روان درمانی هم می‌پرداخت و نمودهایی از این نوع درمان را در آثارش منعکس کرده است. از نظر عطار، امیدواری به وصال باعث ایجاد انگیزه در فرد بیمار می شود و مقاومت او را در مقابل بیماری افزایش می دهد. یا به بوی زنده گردان جان من، یا بساز از دارویی درمان من. از دیگر توصیه های عطار برای درمان بیماران خنده درمانی است، چنان که از قدیم ضرب المثل شده که خنده بر هر درد بی درمان دواست. طبیب با استفاده از این روش درمانی حداقل نیمی از مسیر درمان بیمار را میپیموده است. البته در پزشکی خندیدن و خنداندن هر دو تاثیرگذار دانسته شده است. عطار معتقد بوده که عشق و محبت باعث ترشح هورمون‌هایی میشود که نوعی انگیزه و امیدواری در شخص ایجاد میکند و مقاومت شخص را در برابر بیماری افزایش میدهد. عطار نیشابوری با درایت درمانگرانه خود و توان مهر و محبت در رفع و دفع بیماری و ناامیدی اشاره دارد و میسراید: داروی درد دل من مهر توست، نور جانم آفتاب چهره توست. عزیز، یکی از کلیدواژه‌های آثار عطار از نظر لفظ و موضوع گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است که روش استفاده از هر یک از آنها متفاوت بوده است. خواص دارویی به نوع گیاه و امکان بهره‌گیری از قسمت‌های متفاوت آن بستگی داشت. با بیان دیگر، با توجه به نوع گیاه از قسمت‌های متفاوت آن مانند ریشه، دانه، شیره، مغز، پوست، برگ و شاخه استفاده دارویی می شده است. مثلا ترنجبین از شیرابه های درخت خارشتر استخراج می شد. از دانه های جو به عنوان مسهل، رفع قلنج و تأمین ویتامین های گروه B استفاده می شد. نمونه دیگر شیوه بهره‌گیری از خاصیت درمانی گیاهان است. به عنوان مثال، روش استفاده از کنجد، خوردن دانه های آن یا مصرف روغن این گیاه است، در حالی که روش استفاده از خاصیت درمانی اسپند سوزاندن آن است و خاصیت درمانی این گیاه در صورت سوختن بروز می کند. بهره‌گیری عطار از اسامی گیاهان را می توان به دو دلیل دانست: ذکر نام گیاه به عنوان عنصر درمانی و کاربرد واژه با بهره‌گیری از جنبه‌های ادبی مانند تشبیه، کنایه و استعاره. به عنوان مثال، واژه ارزن و بهره‌گیری از مفهوم کنایی آن به معنی ریز و کوچک. اگر این کشت ورزی را نورزی، در آن خرمن بنی مرزن نیرزی. سخن این که عطار ضمن درمان بیماران روزگار خیش حاصل تجربیات علمی و عملی درمانی خود را در شاخه های متفاوت درمانی در آثارش با یادگار گذاشته است. آنچه بسیار ارزشمند است و خدمت عطار به دنیای پزشکی تلقی می شود، ثبت این آموزه ها و انتقال آنها به نسل های بعد و جلوگیری از فراموشی آنهاست. این گزاره های پزشکی در دو اثر مصیبت نامه و الهی نامه بیش از دیگر آثار یافت می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این مطالب از نظر علمی با مطالبی که در کتب علمی پزشکی ذکر شده منطبق است. به همین دلیل می توان عطار نیشابوری را از پیشگامان نهضت گیاه درمانی در میان طبیبان ایرانی به شمار آورد. علاوه بر این جایگاه علمی، او کارکردهای زیباشناسی ادبی را هم به نمایش گذاشته و بر تازگی و طراوت تعابیر شاعرانه خود افزوده است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته راوی هفت وادی در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و این برنامه را شنیدید از شما سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه زربان. تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال ای چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر هم دست‌ها یا ظرف‌ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس‌های فکری و ذهنی و وسواس‌های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس می‌خواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون می‌دانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب می‌زند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شوه. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن. حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه، جوری باشه که عملکرد فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده تا علامت وسواس. تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواسهای فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یه فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد، و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه عکس بشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی باید یکی دو بار سه بار دیگه حد اکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کارو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببین آیا این بیماری هست یا نیست. همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ببین این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه از بس، یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندیشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد، همه اینا میتونه که دست به دست هم بده و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه ای، یک سری عوامل تشدید کننده. مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یک چوب کبریت بندازید هیچ اتفاق، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید، نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه‌ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نظر نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همیشه مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که این مقدار رعایت بهداشت رو اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروبه، علارغم این که ممکن استش که تمیز بکنه. این مجموعه اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علارغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و رویش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتی است؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه؟
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا میتونیم بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامانوسامه ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روان پزشکی هم استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همینجوری خدمت رو عرض کردم، برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دوتا از افراد خانواده، چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی. خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کارو بکن این کارو نکن، اینا ممکنه، این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسائل شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن هستش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودشو بیشتر نشون بده. ولی معمولا زمینه هست همون هیزومه، ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولاً دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندان آسیاب بزرگه که پشت دندون های شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمی کنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به طب عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
عزیزان شرمنده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتند که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با اینکه میدونه برای او ضرر داره، اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدونه و تسلیم اینمی فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همین کار و همین مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگویند. راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی میسازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمینه ساز اشاره داشتین، تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیار بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای این مریضی؟ چون بسیاری ممکنه افکار خود را در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن. خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان.
همجوری که خدمتتون عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودشو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسی هم چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم اول، خود آگاهه، آگاهانه هست، خودشون میدونن، ولی از اون برم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشون میشوره توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تر یا مؤمن تر، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده. ولی ما به نوعی اون سپر دفاعی خودمون رو میبندیم، میگیم که نه ما مثلا مؤمن تر هستیم که حالا مثلا یه مقداری ممکن استش که میخواییم مثلا پاک و نجسی رو رعایت میکنیم، یا اون فردی که توجیه برای خودش میکنه مثلا دستگیره در رو با دستمال کاغذی یا قند و با دستمال کاغذی اینا برمیداره، توجیه میکروب برای خودش که نه من میترسم مثلا حالا این بیماری، نه میکروب ها همینجوری خدمتتون عرض کردم توی فضای عادی وجود داره. این هم آدم حتی گاهی وقتا اوایل مثلا یک درجهش لازمه به عنوان واکسن حتی حساب میشه، یعنی اینکه حالا بیایم توجیه کنیم که من قند و بر میدارم به این دلیل که میکروب نداشته باشه، نه، اگر زندگیشو فلج بکنه وسواس حساب میشه.
بله
خدمتتون عرض کنم گاهی وقتا شدت خیلی زیادتر میشه، عرض کردم خدمتتون افکار و اعمال اینقدر شدید میشه، اینقدر مزاحمت برای فرد درست میکنه و تو ذهن فرد جلوی پیشرفتشو میگیره که حتی اون آدم وسواسی که خیلی به پاک و نجسی و تمیزی وسواس داشته، این افکار اینقدر مزاحمت براش ایجاد میکنه که حاضره که اصلا اون کارو انجام نده، نره همون. ما ببینیم بعضی آدمای وسواسی هستن، به خصوص شایع ترین علامت وسواس عملی همون آلودگی یا پاک و نجسی، یعنی شستشو اینا هستش، اینقدر میرن تو همون مثلا حالا اینجاتم شستم اونجامو نشستم، شک، این بر شستم اون بر نشستم، آیا این مثلا اینجای حموم میکروب بود یا نبود، حاضرن اصلا 5 6 روز 10 روز 20 روز حموم نرند و به شدت کثیف باشن تا این که برن تو حموم و اونجور افکار مزاحم بیاد تو ذهنشون. وسواس علائم داره، وسواس هم عملی هم وسواس فکری. وسواس شستشو ما داریم، وسواس پاک و نجسی به قول معروف بز میکنن داریم، وسواس آلودگی داریم که فرد همش احساس میکنه اینجا آلوده است، الان اینجا نشست، الان من تو تاکسی نشستم، نمیدونم الان اینجا گذاشتم، نکنه یکی دیگه هم نشسته باشه همونجا میکروب بگیرم، برم خونه که میرم همه لباسامو بشورم. این نوعی وسواسه. وسواس شمارش داریم، میره تو خیابون فرد میگم دست خودش هم یعنی آگاهانه است ولی احساس اجبار میکنه، میگه که باید ماشینا رو مثلا تو ذهنش بیاد من باید ماشینا رو پلاکاشو بشمارم، تعداد ماشین هایی که مثلا پژو فلان هستش من باید بشمارم و احساس استراب میکنه اگه این کارو انجام نده، یا برمیداره یک سری کارها رفتارهای انجام میشه برای باطل کردن یه فکری تو ذهنش میاد، اگر این کار من تو فکرم بیاد، اگر این مثلا این فکر تو ذهنم بیاد مثلا راست را برم برای پدرم اتفاق میفته یا برای یکی از اعضای عزیزانم اتفاق بد میفته، پس دو تا قدم حالا برمیگردم، یعنی بعضی وقتا تو خیابون آدم میره بعضی مثلا میرن جلو یه قدم برمیگردن، گونه که مثلا این یعنی داره باطل سازی، یعنی داره بطل، یا دانش آموزی من دارم مثلا همش احساس میکنه که باید دو سه تا مثلا اول درس خوندن 5 تا بزنه رو کتاب، اگه 4 تا بشه نه 5 تا باید بزنه تا اون روز نمرش خوب بشه، یا یه لباسی رو یه جایی پوشیده اون با اون لباس حالا اتفاقی افتاده نمره خوب نشده دیگه این لباس و مشابهت های اون لباس میشن براش دیگه یک نوع تابو و دیگه اون کار رو انجام نمیده. اینا خودش یه نوع وسواس، گاهی وقتا بعضیا وسواس تقارن دارن، یعنی اگر مثلا یک ذره کتابشون مثلا یک میلیمتر جابجا بشه فرد دچار استراب، ناراحتی، ذهنش رو مشغول میکنه اصلا به خودش. یعنی میبینی همه ذهن مثلا توی این اتاق نشسته، اومده تو مطب، همه ذهنش درگیر این هستش که این آقای دکتر یا خانم دکتر چرا دستمال کاغذش مثلا یک میلیمتر مثلا حالا اون تقارن نداره. یا مثلا میبینید که وسایل شخصیشو یک کسی مثلا حالا مثلا مادر خونه اومده دست بزنه تمیز بکنه، میاد عصبانی که چرا مثلا حالا مثلا این کتابا رو من اینجوری چیده بودم الان یه ذره به هم خورد. یه وسواس دیگه وسواس تقارنه. وسواس‌های فکری مختلفی تو ذهن فرد، وسواس آلودگی، وسواس بیمار انگاری داریم که خدمتتون عرض کردم، وسواس بدریختی، یکی دیگه وسواس‌هاست که مثلا دماغ فرد خوبه ولی این تو ذهنش همش میاد که این دماغ من بده. انواع و اقسام عمل جراحی میره انجام میده که دماغش مثلا زیبا بشه، ولی چون ذهنش خرابه نه بینیش، در نتیجه میبینید هیچ وقت هم راضی نمیشه، چون بینیش مشکل نداره، جسمش مشکل نداره، صورتش مشکل نداره، مورد پذیرش عام جامعه است. او با اون مسائل مشکل داره. یا بیماری داریم که با ظاهر بدنش، با قیافش مثلا میبینید لاغره، یعنی با لاغری مشکل داره، مثلا سن چیزی که انجامشون همین اندازه‌ای مثلا وزنای معمول و معقول هستش ولی او همین جوری میاد غذا رو کم میکنه یا کارهای مختلف انجام میده که از ریخت و قیافه میفته ولی هنوزم با بدنش مشکل داره. یعنی وسواس برای خودش، وسواس برای با اندامش داره. یعنی پس یک وسواس ما نداریم، انواع و اقسام علائم وسواسی داریم که هر کدومش درمان خاص خودش انجام میشه. بعضی وقتا بعضی وسواس‌ها به صورت کندن مو ظاهر میشه، یعنی همینجوری مو رو میکنه، تنش براش ایجاد میشه که موی خود رو باید بکنه. وقتی هم که کند داشته پژمان موشه که حالا چرا مو کنده.
بله
اینا و یا مثلا کندن پوست، کندن لب، گاهی وقتا اینا هم یه قسمتهایی از وسواس و قسمتهایی از استراب حساب میشه که احتیاج به درمان خاص خودش.
تشکر دکتر صاحب، بحث امروز خود با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
یادمان باشد که ما در جهانی زندگی میکنیم که آلودگی هوا و غذاهایی که فرایند میشن و استفاده سموم و مانند اینها درشون، فلزات سنگین، همه اینها وارد بدن ما میشن و این مواد باعث میشن که در بدن ما یک استرس اکسیداتیوی رو به وجود بیارن که این استرس اکسیداتیو باعث و بانی تقریبا عمده بیماری ها در بدنه، از بیماری قلب و عروق و سرطان ها گرفته تا آسم و بیماری های مانند آلزایمر و پارکینسون و اوتیسم و مانند اینها. بنابراین استرس اکسیداتیو نقش بسیار مهمی در بیماری های تمدن دارد. عاملی که میتونه در مقابل با استرس اکسیداتیو به جنگه ما بهش میگیم آنتی اکسیدان ها. آنتی اکسیدان ها چند دستن؟ یه سری آنتی اکسیدان ها که ما از غذاهامون به دست میاریم، مانند ویتامین C که قوی ترین آنتی اکسیدان فاز آبی هست، ویتامین E که قوی ترین آنتی اکسیدان فاز چربی هست، کاروتنوئید ها که در غذاهای مختلفی مثل گوجه فرنگی که قرمزیش رو از لایکوپن میگیره، هویجی که نارنجیش رو از بتا کاروتن میگیره و اسفناجی که سبزیش رو از لوتئین میگیره، همه اینها آنتی اکسیدان هستند. مواد دیگری هم به این سیستم ما کمک میکنه، مثل سلنیوم، مثل زینک یا روی، که همه اینها سیستم آنتی اکسیدانی بدن ما رو قوی میکنن که بتونن در مقابله با استرس اکسیداتیو پیروز بشن. و در این تعادل ما اگر استرس اکسیداتیومون کمتر و آنتی اکسیدانمون بالاتر باشد، قاعدتا کمترین خطر بیماری های قلب و عروق و سرطان ها رو خواهیم داشت. و متاسفانه اگر این کفه به سمتی باشد که استرس اکسیداتیو بیشتر باشد، فرد ممکنه که بیماری های تمدن مانند قلب و عروق و سرطان ها و بیماری های دستگاه تنفسی بیشتر مبتلا بشه. به همین خاطر هست که ما حتما توصیه میکنیم که از آنتی اکسیدان هایی که در امروز در داروخونه ها هم وجود داره، ویتامین C، ویتامین E، زینک، با مشورت و بعد از مشورت با متخصص تغذیه حتما استفاده بشه که بدن ما در یک سیستمی باشد که آنتی اکسیدان هاش بیشتر از استرس اکسیداتیوش باشد. در غیر این صورت ممکنه که استرس اکسیداتیو باعث بروز بیماری های مختلفی در بدن ما بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می‌شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در قسمت‌های گذشته با معرفی وسایل و ابزار استعمار پرداختیم و بر رسانه‌های مختلفی مانند خبرگزاری‌ها، رادیوهای بین‌المللی، ماهواره‌ها و تلویزیون‌های بین‌المللی، دنیای فیلم، سینما، انیمیشن، مجلات، اینترنت و کتاب با عنوان ابزار و وسایل استعمار اشاره کردیم. در این قسمت با معرفی ابزارهای مربوط به حوزه آموزش در این زمینه خواهیم پرداخت. استعمارگران از همه ابزارهایی که در برنامه‌های آموزشی قابل استفاده هستند با منظور دستیابی به متامع خیش بهره می‌برند. نظام آموزشی، متون و کتب درسی، مراکز آموزشی و آموزگاران، زبان انگلیسی و بنیادهای فرهنگی ابزارهای آموزشی مورد استفاده توسط استعمارگران است که در ادامه با معرفی اونا خواهیم پرداخت. نظام آموزشی. نظام آموزشی جدید که از فراورده‌های جهان غرب بوده و تقریباً در همه جهان اجرا میشه، همواره نقش عظیمی را در گسترش سلطه استعمار ایفا میکنه. این نظام آموزشی بر پایه فرهنگ غربی بنا شده و دارای روحیه سکولار، معنویت گریز و دین ستیزه. نظام آموزشی جدید که برگرفته از غرب